سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. پاکستان مانی ورودی کالاهای وارداتی هند به افغانستان شد. روزنامه پاکستانی دامروزی شنبه 13 ثور به نقل از اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان گزارش داد که پاکستان به لاری های حامل کالاهای وارداتی هند اجازه ورود به افغانستان را نداده است. کالاهای وارداتی هند پیش از این بر اساس توافقنامه ترانزیت با استفاده از بندر واگا و از طریق گذرگاه های تورخم و چمن وارد افغانستان می شد. خانجان الکوزه رئیس مرکزی اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان و روزنامه دام گفته است پاکستان پس از آن اقدام به این کار کرده که هند و لاری های حامل کالاهای صادراتی افغانستان اجازه عبور از بندر واگا را نداده است. با گفته الکوزه 150 لاری حامل کالاهای صادراتی افغانستان از جمله میوه خشک، میوه تازه و سبزیجات نخست از سوی پاکستان متوقف شدند و حالا هند اجازه ورود به این لاری ها را نمیدهد و افزوده از حدود 1500 لاری از هند به بنادر کراچی رسیدند، اما پاکستان این وسایل نقلیه را متوقف کرده است. هشدارها از احتمال جاری‌شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران و جاری‌شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست روز شنبه 13 ثور با نشر خبرنامه گفته است که بدخشان، تخار، نورستان، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنشیر، بغلان، زابل و اروزگان امروز یک شنبه گواهی بارانهای شدید، رعد و برق و بادهای شدید و سیلابهای آنی خواهند بود. مقدار باران در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی‌های جرم و بهارک بدخشان به مردم محل خسارات مالی وارد کرده است. مسئولان محلی طالبان در این ولایت گفتند که سیلاب‌های روز جمعه در این ولایت سبب تخریب زمین‌های زراعتی مردم و مسدودشدن برخی راه‌ها شده است. پس از فیصله یک محکمه تجدید نظر در آمریکا، موضوع برگشت کارکنان صدای آمریکا به کار در حاله ابهام قرار گرفت. پیش از این گزارش شده بود که به دنبال رأی محکمه فدرال آمریکا، کارکنان صدای آمریکا احتمالاً از هفته آینده می توانند به گونه مرحله‌ای به محل کار بازگردند و فعالیت رسمی نهاد از سر گرفته خواهد شد. اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، محکمه تجدید نظر در حکم با رأی 2-1 اظهار داشت که قاضی مسئول صدور حکم بازگشت کارمندان به کار و الزام به بازگرداندن 15 میلیون دلار کمک مالی برای رادیو آسیای آزاد و شبکه‌های بخش شرق میانه را ندارد. کورنلیا پلارت قاضی محکمه حوزه قضایی ایالات متحده با حکم محکمه فدرال مخالفت کرد و گفت که این حکم تقریبا تضمین میکند که این شبکه ها تا زمان رسیدگی کامل به این پرونده دیگر به هیچ شکل معنادار وجود نخواهند داشت. رسانه دولتی صدای آمریکا که مخاطبان خارجی را هدف قرار میدهد از ماه مارچ و در پی صدور فرمان اجرایی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عملا تعطیل شد. و در یک خبر جالب دیگر، اینکه تحقیقات دانشمندان روی خون مردی که صدها مار او را گزیدند و هنوز زنده مانده است. دانشمندان در حال پژوهش روی خون یک مرد ماجراجو هستند که طی 18 سال صدها بار خود را در معرض نیش انواع مارها قرار داده و هنوز زنده است. نتیجه این پژوهش ممکن است منجر به یافتن روش درمانی بهتری برای مارگزیدگی شود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این مرد با نام تیم فرید مدت هاست که شیفته خزندگان و دیگر جانوران سمی است. او زمانی برای سرگرمی شخصی زهر عقرب ها یا کژدم ها و عنکبوت ها را می گرفت و از ده ها مار در خانه اش در ایالت ویسکانسین آمریکا هم نگهداری می کرد. حالا اما او کارمند شرکت است که در تلاش برای توسعه روش درمان مارگزیدگی است. تیم فرید ابتدا با این امید که خود را در برابر نیش مار مسموم کند و همچنین از روی کنجکاوی ساده شروع به تزریق مقدار کمی از زهر مار به خودش کرد و سپس به تدریج مقدار آن را افزایش داد تا تحمل بدنش را بالا ببرد. سپس اجازه میداد مارها او را نیش بزنند. او گفته است در نخست خیلی ترسناک بود، اما هرچی بیشتر این کار را انجام میدهد بهتر میشود و آرامتر با آن کنار میاید. دکتران و متخصصان چنین کار را توصیه نمی کنند، اما کارشناسان می گویند ظاهرا روش او با نحوه عملکرد بدن همخوانی دارد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از محدودیت‌ها و فشارهای طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان. یکی از خبرنگاران از تجربه زندان شدنش می‌گوید:
دلیلی که ما را زندانی کردن گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در روزنامه داخلی کار میکردم، فعالیت داشتم، ولی من را به نام خبرنگار اینترنشنال گرفتند.
مشکل کمبود ترانسپورت یا ما در شهرهای مختلفی افغانستان. یکی از باشندگان این شهرها میگوید:
ساعت یک و نیم ساعت من منتظر میلی بست میباشم، ولی میلی بست خیلی به ندرت پیدا میشه.
و قابلی پلاو، غذای معروف افغانستان، به بشقاب شهروندان اروپایی راه یافته است.
اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان به گونه بیوقفه به سرکوب آزادی بیان ادامه میدهند. این سازمان در گزارش تازه که به مناسبت سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده، گفته که طالبان فعالیت رسانه ها را ممنوع، برنامه یانه ها را محدود و خبرنگاران را به دلیل گزارش های انتقادی از سیاست ها و قوانین سختگیرانه شان به گونه غیر قانونی بازداشت و شکنجه می کنند. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان نیز می گویند طالبان به گونه گسترده به سرکوب خبرنگاران ادامه می دهند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر این موضوع:
جامعه خبرنگاران که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خودسرانه توسط گروه طالب دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
یک بانوی خبرنگار در افغانستان که ادعا میکند به دلیل فعالیت خبرنگاریش از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی ادعا میکند که به گونه جبری از او اعتراف گرفته شده است.
دلیلی که ما را زندانی کردن گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در روزنامه داخلی کار میکردم، فعالیت داشتم، ولی من را به نام خبرنگار اینترنشنال گرفتن، در صورتی که ما با هیچ خبرنگار اینترنشنال در ارتباط نبودم حتی، ولی اونجا ما اقرار کردم که من خبرنگار اینترنشنال هستم و بعد از این فعالیت نمیکنم. چیزی که پیش روی ما آوردن، چه روی ورقی که من شست ماندیم، همچی چیزی نوشته بودن.
در این حال یک خبرنگار دیگر کونیس به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با شرط تغییر صدایش در مورد مشکلات خبرنگاران در کشور گفت:
من خودم به حیث خبرنگار هیچ فعالیتی نمیتوانم داشته باشم. نه تنها من، بلکه همکارانم و اعضای رسانه‌ای بازداشت میشوند، لاتوکوب میشوند. خبرنگاران قسمتی از جامعه هستند، ولی بسیاری از آنان فعلا بیکار هستند و زندگی خود را با مشکلات فراوان به پیش میبرند.
ولی حکومت طالبان همواره ادعا میکنند که هیچ خبرنگاری را به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای بازداشت نکردند. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل یا آمنستی اینترنشنال میگوید طالبان با ممنوع ساختن فعالیت رسانه‌ها، محدود کردن برنامه‌های آنان و بازداشت و شکنجه غیرقانونی خبرنگارانی که از سیاست‌ها و قوانین سختگیرانه آنها انتقاد می‌کنند، همچنان به سرکوب آزادی بیان ادامه می‌دهند. این سازمان در گزارش تازه‌ای که به مناسبت 30 می روز جهانی آزادی مطبوعات در وبسایت خود منتشر کرده، با اشاره به محدودیت‌های طالبان گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در رده بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌ها قرار دارد. سازمان عفو بین الملل با استناد به گزارش یونما افزوده است که از ماه اگست سال 2021 تا ماه سپتامبر 2024 به تعداد 336 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای مورد بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری، تهدید و فشار قرار گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخی نداد. با این حال طالبان همواره ادعا کردند که با آزادی بیان متحدند، اما تاکید دارند رسانه‌ها باید ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و فرهنگ افغانی را رعایت کنند. با این حال منتقدان میگویند طالبان قوانین شریعت اسلامی را به نفع نظام خود تفسیر میکنند و آزادی بیان را به شدت محدود ساختند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تازگی با نشر اعلامیه از محدودیت‌های طالبان بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرده و تاکید نموده است که رسانه‌های آزاد برای شفافیت، اعتماد عمومی و حکومتداری خوب اهمیت دارند. در اعلامیه یونما که به تاریخ 30 می منتشر شده، به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل و رئیس یونما در افغانستان، آمده است که محدودیت‌های گسترده طالبان سبب شده افراد حرفه‌ای رسانه با تهدید، بازداشت و آزار و اذیت روبرو شوند و به ویژه خبرنگاران زن به شدت از این موانع متاثر شدند. پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها در کشور وضع شده است. ده‌ها رسانه بسته شدند، صدها خبرنگار از کار برکنار گردیدند. در چینل‌های تلویزیونی نزدیک به 16 ولایت کشور، نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع شده، گویندگان زن مجبور به پوشیدن ماسک در تلویزیون شدند و محدودیت‌های شدید بر پخش موسیقی در تمامی رسانه‌ها اعمال شده است.
سنا کاکر همکارم بود که در برای نگرانی ها و شکایت های سازمان های بین المللی در پیوند به وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان برایتان گزارش داد. در این باره همکارم مصطفی سرور با حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در حال حاضر وضعیت امنیتی خبرنگاران و کارمندان رسانه ها تا چی اندازه نگران کننده است.
در این شک نیست که نظام حاکم یک نظام استبدادی است و نظام مطبوعاتی هم برگرفته شده از نظام سیاسی است. طبعا نظام مطبوعاتی هم یک نظام استبدادی است و در نظام های استبدادی انتقاد جرم پنداشته میشه و بسیار سخت است که خبرنگار در چنین نظام بتانه بی‌طرف باقی بانه، توازن دقت بی‌طرفی را رعایت کنه و اصول ژورنالیسم را رعایت کنه. در نظام‌های استبدادی بیشتر حق دسترسی به اطلاعات مالکیت نظام پنداشته میشه و تمام روزنه‌های انتقاد بر روی خبرنگارا و بسته میشه و مالکیت اطلاعات نظام ها از خود میدانند، در حالی که در نظام‌های دموکراتیک باز مالکیت از آن مردم است و رسانه ها مکلف هستند که نظام ها مکلف هستند که اطلاعات به مردم بدن و رسانه ها مسئولیت نظارتی بر عملکرد حکومت دارند. نظام طالبان
و همینجا میخواستم جناب عبیدی با مزد که حرف شما را قطع میکنم، به نظر شما محدودیت هایی که طالبا بر رسانه ها وضع کردن چه تأثیرات فوری و دراز مدت بر شفافیت، اطلاع رسانی و آگاهی عمومی در افغانستان میتونه بگذاره یا گذاشته؟
خب میزان شفافیت خواهم ما شما عملا میبینیم که متاسفانه اما وظیفه یکی از وظایف اصلی رسانه که عمل کرد نظارت از عمل کرد رسانه نظام است و در حقیقت شفافیت به وجود میاره، او بالای از او به شدت محدودیت وضع شده و نظام حاکم اطلاعات در اختیار رسانه و در اختیار مردم افغانستان قرار نمیده. دلیلش هم بسیار واضح است. وضعیت حقوق بشری که در افغانستان حاکم است، نظام حاکم هیچ علاقه‌مند نیست که از این وضعیت حقوق بشری دنیا خبر شود و به یک نحو تلاش میکنند در داخل افغانستان افکار آمار کنترل کنند، در حالی که ما باور میست که در قرن 21 چنین عمل کرده خب تا یک حد در داخل افغانستان ممکن به خاطر کنترل افکار آمار تاثیرگذار باشه، اما در قرن 21 این ناممکن است. با این تکنولوژی، با این سوشال میدیا که نسل امروز به او دسترسی دارند، هر خبرنگار یک شهروند خبرنگار است و این اطلاعات به سجای بین‌المللی میرسه و دیاسپورا افغانستان در قسمت بسیار فعال است و رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان کار میکنن بسیار فعال هستند. خبرنگارهایی که در داخل افغانستان رسالتمندانه کار میکنن و تریبیون نظام نیستن بسیار فعال هستند و این اطلاعات به بیرون ارسال میشه. محاسبه را که متاسفانه طالب داره محاسبه نادرست است و او در قرن 21 اصلا ناممکن است که اینا تلاش کنن صدای مردم افغانستان خاموش بسازن. خاموش ساختن صدای یک ملت کار ناممکن است و سیستمی که در حداقل در اگر بیم 20 سال پسینه تنها یا 20 سال جمهوریت مثال بزنیم، سیستمی که ایجاد شده، این سیستم هزارها خبرنگار و هزارها کارمند رسانه‌ای را که رسالتمند عمل میکنن تربیت کرده و بعضی نوع کار ژورنالیسم و کار رسانه‌ای یک ارزش است و به این ارزش باورمند هستند و به خاطر از این ارزش در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان فعالیت میکنند و صدای مردم افغانستان را نمیگذارند خاموش شوند.
و با توجه به این با مزرد بازم که چون فرصت ما اندک است و مزرد میخوایم از این که حرف شما را ختم میکنم، در چون این فضای بسته رسانه‌ای جناب عبیدی، روزنامه‌نگارای افغان چه راهکارهایی برای ادامه کار حرفه‌ای خود میتونن داشته باشن از دید شما؟ آیا روزنه یا روزنه‌های برای نفس کشیدن رسانه‌های آزاد باقی مانده؟
طالبا 8 مورد، ما قبلا به نظام استبدادی اشاره کردم، خب چون وقت برنامه کم است نمیشه آدم بسیار با جزئیات صحبت کنه. در نظام های استبدادی خبرنگارا میتونن برای برخی از موضوعات انتقاد کنن، اما نظام ها معمولا خطوط سرخ تعیین میکنن، مثل که طالب خطوط سرخ تعیین کرده. 8 مورد به عنوان خطوط سرخ و تمام رسانه ارسال کردن، رسانه نمیتونن در اون 8 مورد گزارش تهیه کنن، مثلا مسائل حقوق بشری، تظاهرات، مسائل زنا، بودیجه یا اختلافات که بین خودشان است در مورد مخالفینشان، اینا به عنوان خطوط سرخ است. یا سیاست داخلی، سیاست خارجی خطوط سرخ تعیین کردن. در این موارد رسانه دستشان بسته است، چی رسانه آزاد، چی خبرنگارای آزاد، چی رسانه‌ای که در داخل افغانستان در قالب کار میکنن، رادیو، تلویزیون، رسانه چاپی و آنلاین، دست تمامشان بسته است. اما من فکر میکنم که ده ها روزنه دیگه باز است که خبرنگارا رسالت خود انجام میتن و لازم نمیبینم که بساد به جزئیات در مورد از او روزنه صحبت شود، چرا این نظام است که هر روزنه را که بفهمه که فعال است و کار میکنه ممکن بالا از اون محدودیت بس کنه. اما تکنولوژی امروز هم چیز دگرگون ساخته ایره، ما شما از لحاظ کمیونیکیشن یا متریای ارتباطی میفهمیم و باور ما ای است که اگر محدودیت ها زیاد هم شود، فشار ها زیاد هم شود، بازم سیستم فعال میمانه، سیستم کار خود میکنه و خبرنگارای که در این سیستم عملا فعال هستن، چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان، رسالت خود در قبال مردم و در قبال کار رسانه‌ایشان انجام میدن.
گفتگوی همکارم مصطفی سرور را با حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان شنیدین.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. نیروهای روسی حملات بزرگ را شبانگام بر اوکراین انجام دادند. مقام‌های محلی می‌گویند که در این حملات با میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین چندین منطقه هدف قرار داده شدند. به گفته این مقام‌ها ده‌ها نفر زخمی شدند. ستار فروغ در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
مقام های اوکراینی میگویند که در حملات شب هنگام روسیه در دوم و سوم مایمه مناطق خارکیف، سومی، دونتسک و میکولایف اوکراین هدف قرار گرفتند. در این حملات از راکت های بالستیک و طیاره های بسرنشین استفاده شده است. مقام ها می گویند که 77 طیاره بسرنشین موسوم به شاهد و انواع دیگر طیاره های بسرنشین بر فراز اوکراین سرنگون شدند. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین در نزدیک مرز روسیه گواه بیشترین حملات طیاره های بسرنشین بود. به 12 ساحه در این شهر حمله صورت گرفته و به 10 نفر تلفات وارد شده است. یک زن محلی که آپارتمانش آسیب دیده به رادیو آزادی گفت همه چیز شکسته است، همه چیز از بین رفته و بسیاری مردم پریشان شدند. مقام های محلی گفتند که دستکم 51 نفر زخمی و 8 نفر در شفاخانه بستری شدند. یک دختر 11 ساله و یک دختر 16 ساله شامل زخمیانند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی نوشته است که اهداف نظامی نشانه گرفتن نشدند. مسکو در جریان جنگ در اوکراین این ادعاها را رد کرده که روسیه عمدن به اهداف ملکی حملاتی را انجام داده است. در حالی که حملات مکرر به شفاخانه ها، مکاتب، تأسیسات انرژی و ساختمان های مسکونی مستندسازی شده است. در همین حال دفتر لوید ریستیز قوای مسلح اوکراین گفته است که 216 درگیری صورت گرفته و بیش از یک سیوم نبردها در جهت پوکروفسک در منطقه دونسک ثبت شده است. مقام های اوکراینی گفتند که 83 حمله را دفع کردند. در روسیه والی منطقه کرانس نودار گفته است که در حمله یک طیاره بسرنشین اوکراینی یک ساختمان مسکونی در نووروسیسک در بحیره آسیا هدف قرار گرفته است. او افزود که 4 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که 170 طیاره بسرنشین اوکراینی را در مناطق مختلف سرنگون کرده. گزارش های میدان نبرد به طور مستقل تایید نشده است.
بیشتر از خبر.
قسمی که در جریان برنامه گفتم شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان از نبود و کمبودی بسهای شهری در مناطقشان شکایت دارند و خواستار افزایش خدمات این بسها اند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در شرایط کنونی که بیکاری و مشکلات اقتصادشان بیشتر شده توان پرداخت کرایه بلندی وسایل شخصی را ندارند. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی پس از 10 سال وقفه بسهای شهری را در لین کابل لوگر فعال کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دولت بسهای شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بسهای شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بسهای شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه‌های بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بسهای شهری محروم ماندند.
در هیچ لینی از بامیان نه داخلی نه لینی بیرونیش چی نداره، ملی بس نداره. کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان دولی سوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب به خاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در این چند سال اخیر بیکاری. موتورایی که از فعلا پولش فولدر و کرولاس اینا کرایه 500-600 است. یعنی نمی کلان مشکل است این شرایط بیکاری.
از سوی دیگر احمد الله باشنده نایی اشتم شهر کابل از کمبود بسهای شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت های این بسها در پایتخت است.
ساعت 1.5 ساعت من منتظر ملی بس می باشم، ولی ملی بس خیلی به ندرت پیدا میشه، خصوصا ملی بس های شهری. ملی بس ها کم است و نفوذ زیاد است. کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن
و اینا موتورهای شخصی ها که 20-20 رفع میگرفتن و ما رو مقصد میرسن بند کردن
و ایب خیلی مردم با مشکل روبرو ساختن.
تلاش کردیم نظر زاهد مایار معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بازها روزانه 4 باز باشنده های لوگر را با کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغانی انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موتورهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موتورهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قابلی پلاو یکی از غذاهای معروف و سنتی افغانستان که احتمالاً مورد علاقه شما هم است، طرفداران خارجی هم پیدا کرده است. در این گزارش نظر چند شهروند خارجی را درباره طعم و ویژگی‌های این غذای اصیلی افغانستان می‌شنویم تا ببینیم طعم قابلی پلاو چگونه توانسته فراتر از مرزهای افغانستان به کامی افرادی با ذائقه‌های مختلف لذیذ به نظر برسد. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک شهروند جرمنی آغاز میشه.
فمن ازو الافغانش رستوران بزرگ. النا باشنده شهر هانوفر جرمنی میگوید که نه تنها خودش بلکه خانواده و دوستانش نیز به قابلی پلو علاقه مندن. او میافزاید که برای خوردن این غذای خوشتم معمولا به رستوران های افغان ها میرود.
من خوراکه های افغانی را بسیار دوست دارم، نه تنها من بلکه فامیل و دوستانم هم. من با فامیل و دوستانم به رستوران های افغانی می رویم و در هانوفر این رستوران ها زیادن. وقتی که به رستوران های افغانی بروی انتخاب های زیادی وجود دارد، اما آدم نمی فهمد چی را بگیرد. اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
ایما دختر هالندی نیز میگوید که به این غذای افغان ها علاقه مند است.
همسایه ما یک خانم افغان است. گاهگاهی برای ما قابلی پلو می آورد. من خیلی ازش خوشم می آید. من از او رفته و از نزدیک دیدم که چگونه آن را می پزد. به نهایت لذیذ است.
برخی افغان ها غذاهای هندی به ویژه بریانی یا تند و مرچدار را دوست دارند. اما بسیاری از هندی ها نیز می گویند قابلی پلو را دوست دارند. محمد عامر یکی از آنهاست.
افغانی خانه هندوستان می کافی
در هندوستان مردم غذاهای افغانی را بسیار خوش دارند. من هم بسیار خوش دارم، به طور خاص قابلی پلو را. من یک سال قبل در خانه یک دوستم قابلی پلو را خورده بودم. گاه گاهی که به لاجپت نگر هم می روم، در آنجا هم قابلی پلو می خورم. من قابلی پلو را بسیار خوش دارم.
کافی پسنده.
لاجپت نگر یکی از مناطق شهر دهلی جدید در هند است که بسیار از افغان ها در آنجا ساکنند و رستوران هایی دارند که غذاهای افغانی در آن آماده می شود. رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
اگر رادیو آزادی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان به خبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می‌نمایید.
محمد صالح از طریق خبرها از طریق رادیو آزادی بر مردم افغانستان آگاهی داده میشه. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است بر مردم افغانستان آگاهی میده و ما خوشحال هستیم که بازم امسال از طریق رادیو آزادی نقش رنگینی در زمینه آزادی بیان و رساندن صدای مردمان جامعه داشته است. پایینی بسته شده صدای مردم بسته می شود. چرا این رادیو است؟ اکثر نقاط افغانستان مردم و تلویزیون دسترسی نداره. از طریق اینمی رادیو می خواهیم که صدای مردم شنیده شود.
پای پچه ملاسبه که شده است مازه چیز هم خبر ندارین. از ما مردم حالا دگه فهمیدی این شای خطا خورده است. دگه با خودم ماره این مردم یک تشویش مارجات کرده است. که پس 30 کیلووات ما را گم کرده سامی دیسه پس 30 کیلووات ما روز پیدا کرده نمیتانیم اگر ما ای بین است اگر جور است اگر رقم از مردم گرد تمی تو چپ و تالاش سامی دیسه نمر دگشت است بیادر هر چیز زیادشان رفت است دگر شما را خدا خیر و برکت بده که این تو روزه را دیاد ما میکنه یک رادو بند کرده است رادو ما صده خدا میکشیدیم از این مردم هم صده شو میکشیدیم اشنا تلویزون اینمی فامیل ترامپ بند کرده است و روسیه چین پاکستان چند مملکت دیگه خیلی خوشحال شد که میگه خوب است که رادو شبکیش بند شد ما خوشحال هستیم و روسیه یک چند ملک دیگه هم از فامیلی
پیام شما نظر شما